ارائه میدی بهشون پکیجی باشه شامل خیلی از چیزایی
استاندارد
در کنار اون کار پاپیولار با شعر معمولی تر یه شعر فاخرتر
خیلی متشکرم
هم باشه.
درود بر شما آرش نصیری عزیز، خیلی متشکرم، انشالله فرصت مفصل تر صحبت میکنیم.
قربان شما، عصر خوبی داشته باشید.
زنده باشه. خب دوستان، آهنگی که فردا در برنامه کافه هنر نقد میشه، وابستگی از محسن ابراهیم زاده است. اگه دوست دارین در مورد این آهنگ نظری بدین، حتما نقد آهنگ رو به 3900 بفرستید. دست مهربان خدای بزرگ یاورت.
ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر و سلامت. خوشحالیم که امروز هم با جهان سیاست مهمان شما هستیم. برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها، لطفاً تا 25 دقیقه پیش رو رادیو ایران رو همراهی بفرمایید. شماره پیامک این برنامه 3900. امروز در برنامه جهان سیاست 30 اردیبهشت 98 میشنوید. در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به دیدار صمیمی جمعی از دانشجویان و جوانان با رئیس جمهوری. نسخه اصلی نگاهی دارد به شکست معامله قرن در برابر مقاومت و حمایت مردم فلسطین. با تحلیلگران از انفجار شبانه در منطقه سبز بغداد و توطئه‌های جدید آمریکا می‌گوید. و میکروفون خبرساز از ارزهای صادراتی خبر می‌دهد که در خدمت تولید قرار می‌گیرد.
دریچه
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری شامگاه یک شنبه در دیدار صمیمی با جمعی از جوانان و دانشجویان گفت در 2 سال گذشته ملت ایران علیرغم همه تنگناها و مشکلات قدمهای بسیار بلندی را برداشت و هر کجا که نسل جوان کشور حضور داشت و دانش آموزان و دانشجویان و نسل فعال جامعه بودند، توانستیم به راحتی یا سختی کمتر از مشکلات و تنگناها عبور کنیم. رئیس جمهوری با بیان اینکه 29 اردیبهشت یادآور روز شور ملت ایران به ویژه نسل جوان کشور پای صندوق آرا بود تصریح کرد، اما صندوق آرا حضور مردم و اراده ملت بود که توانست این زنجیرها را بگسلد، به گونه‌ای که هیچ کس در دنیا فکر نمی‌کند در یک روز و یک ساعت بتواند 7 قطعنامه سازمان ملل را لغو کند و این افتخار تاریخی صرفاً متعلق به ایران است و هیچ ملتی تاکنون نتوانسته این قطعنامه‌های خطرناک را ملغا کند. آقای روحانی با بیان اینکه امروز رتبه خلاقیت نسل جوان از 120 به 65 رسیده گفت این نشان دهنده حرکت بزرگ علمی برای نسل جوان کشور است و امروز خوشحالم که بگویم مصوبه جدیدی در دولت در مورد بیمه و مالیات شرکت‌های نوآفرین و استارتاپ‌ها تصویب شده که خبر خوب دولت برای نسل جوان است. او با اشاره به حمایت دولت از شرکت‌های دانش بنیان در کشور گفت 4400 شرکت دانش بنیان را حمایت کردیم که علاوه بر اشتغال آفرینی برای 300 هزار نفر 60 هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کرد و این نشان می‌دهد که علم و فناوری ما می‌تواند تحول بزرگی در کشور ایجاد کند. نظر کارشناسی این بخش از برنامه رو از آقای دکتر محمود تولایی رئیس انجمن ژنتیک ایران و رئیس سابق سازمان بسیج علمی و پژوهشی خواهیم شنید که حالا روی خط تماس با استودیوی جهان سیاست هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام دارم.
آقای دکتر، درباره ضرورت نگاه ویژه دولت‌ها کلاً به سمنای دانشجویی و جوان‌ها و استفاده از ظرفیت این بخش از جامعه در تصمیم‌گیری‌ها صحبت بفرمایید و اجرای حالا برنامه اداره کشور و اینکه این اتفاق چه نقشی در کاهش وابستگی کشور به بیرون داره، درون‌زا شدن اقتصاد و مشخصاً تولیدهای تخصصی در جامعه‌مون؟
اگر ما مؤلفه های تاثیرگذار در پیشرفت یک نگاه عمیق داشته باشیم، مهمترین مؤلف برخورداری از منابع. این منابع رو به دو دسته میکنن، یکی منابع مادی، یکی منابع انسانی. خب الحمدلله به لطف الهی ما از منابع مادی شامل سرمایه های خداداد فسیلی و همینجور سرمایه های زیستی و ذخایر ژنتیکی جزء دارنده ترین کشورهای جهان هست. در حوزه منابع انسانی ما سرمایه علمی فرهیخته شامل اساتید با این جمع کسی تحصیل کرده های رفته ترین دانشگاه های سراسر جهان رو امروز در جمع اساتید خودمون داریم، ضمن اینکه استعداد شایسته ای از اساتیدی که در داخل کشور پرورش پیدا کردن، یک جمعیت جوان حدود 4.5 میلیون نفر در کسرت دانش. بنابراین ما واقعا جزء دارنده ترین کشورها از این جهت پس اینجا نقش مدیریت بر ظرفیت ها و توان ها اهمیت پیدا میکنه. همین که ما اسم میبریم از 4.5 میلیون نفر دانشجو و حدود 700,000 یا بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی، یعنی اینا همشون ظرفیت های دانش بنیان کشور ما هستن. اما مهم این ظرفیت های دانش بنیان رو اگر ما هدایت راهبردی و حمایت های اساسی به ویژه نرم افزاری نکنیم، خب این ظرفیت ها تلاش خودشون رو میکنن ولی اون تلاش ما رو به مقصد نخواهد رسوند. به نظر من بزرگترین حمایت برای نوآوران و کارآفرینان و جوانان برداشت سنگلاخ های بروکراسی از پیش پایان ها.
اتفاقا پرسش بعدیم همین بود آقای دکتر. فکر میکنی که دولت چقدر در این بخش، یعنی هم حمایت از استارتاپ ها و هم به قول جناب علی برداشتن سنگ از پیش پاشون، اقدام درستی کرده و موفق بوده، و اینکه در نهایت استارتاپ ها چقدر میتونن تو شرایط فعلی اقتصاد کشور بهمون کمک بکنن؟
ببینید ما حتی اگر به گام دوم انقلاب در بیانیه رهبری به عنوان یک منشور واقع گرایی انقلاب اسلامی در دهه 50 هم هست توجه بکنیم، دقیقاً مخاطب اصلی جوان ها هستن. همه در واقع مردم ایران، همه آحاد میتونن نقش خودشون رو در اون بیانیه پیدا بکنن. اما وقتی 26 میلیون نفر رو در گروه سنی 15 تا 40 سال و حدود 14 میلیون نفر رو دارای تحصیلات عالی مطرح میکنیم، خب این یعنی یک ظرفیت بسیار خوبی برای پیشرفت کشور. اگر کار به اینها سپرده بشه و حمایت بشن، اینها هستن که میتونن مشکلات پیش رو برطرف کنن. شما نگاه بکنید ما وقتی که سخن میگیم و حرف میزنیم خیلی راحت حرف میزنیم، اما یه جوانی که به اعتبار اون سخنان ما مسئولان میاد وارد میدان میشه تا یک پژوهش و یک محصولی رو به جایی و به ثمر برسونه، آنچنان در پیچ و خم سازمان های اجرایی باید حرکت بکنه که بسیارشون تحمل ندارن.
اصلا بعضی وقتا انگیزه رو از در واقع اون فرد میگیره دیگه.
دقیقاً، یعنی من میگم ضرورت داره که گفتار و عمل مسئولان با هم همراستا بشه.
بله.
چون آنچه که میشه در گفتار سهل آسان گفت، در پیچ و خم سازمان های اجرایی بسیار سخته. نکته کلیدیش اینجاست که حمایت از یک نخبه نوآور و کارآفرین در کشور، ببینید چقدر مزیت میتونه بیافرینه. مزیت های فراتر از یک فرد در عرصه های اشتغال، در عرصه های اقتصادی، سلامت روانی و اجتماعی یک جوانی که زیر چتر این اشتغال و این اقتصاد و کارآفرینی قرار گرفت، ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده، اصلاح هرم جمعیت کشور اتفاق میفته. بالاخره پس میبینیم که اگر ما دست یک نفر رو بگیریم، اون یک نفر اگر یک کارآفرین دانش بنیان باشه، فرصت‌های بسیار زیادی رو می‌آفرینه. و نکته دیگری که چون فرمودید نگاه آسیب‌شناسانه،
بله،
مقررات موجود در جامعه ما بعضن فراتر از نیازه و بعضن دست و پاگیره، و وقتی با مسئولان هم صحبت می‌کنیم، مسئولان هم به این اذعان دارن، یعنی هم مسئولان هم مردم به اون اذعان دارن، و گاهی وقتا این قوانین با همدیگه ناقض همدیگه هستن. من فکر کنم یه حرکت انقلابی برای مجلس شورای اسلامی هم باید در برخی موارد قانون زدایی و سازی مقررات باشه تا ما بتونیم در واقع این جمعیت جوان خودمون رو مدیریت بکنیم.
زنده باشین آقای دکتر، خیلی از ما و توضیحاتتون ممنونم و از اینکه دعوت جهان سیاست رو برای مصاحبه پذیرفتین.
برای شما و همه شنوندگان شما آرزوید.
سپاسگزارم. عصرتون بخیر. شنوندگان محترم، گفتگوی جهان سیاست رو شنیدید با آقای دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران، درباره استارتاپ ها و حمایت دولت. اگر نظری داشتید راجع به این موضوع به 3900 پیامک بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. مستند این بخش نگاهی دارد به شکست معامله قرن در برابر مقاومت و حمایت مردم فلسطین.
خبرگزار ملی لبنان به نقل از ایمن شناعه عضو دفتر سیاسی حماس عنوان کرد حمایت مردم از مقاومت علاوه بر معامله قرن دیگر توطئه هایی که ملت فلسطین را تهدید می کند شکست خواهد داد و بازگشت به سرزمین های اشغالی به خواست الهی اجتناب ناپذیر است. این در حالی است که صهیونیست‌ها که در جنگ اخیر 700 موشک مقاومت گنبد آهنینشان را به سخره گرفته از آن حسابی ناامید شدند. روزنامه صهیونیستی معاریف در همین رابطه گزارش داد
به دلیل ناکارآمدی سامانه ضد موشکی گنبد آهنین در درگیری‌های اخیر با گروه‌های فلسطینی در غزه، اسرائیل بار دیگر بررسی‌های خود را برای توسعه سامانه ضد موشکی لیزری به منظور جایگزینی سامانه گنبد آهنین آغاز کرده است.
این وسط انگار امریکایی‌ها که به دنبال دلگرمی دادن به صهیونیست‌ها پس از شکست اخیر هستند، دوباره پای طرح معامله قرن را وسط کشیدند. شبکه خبری CNN.
یک مقام ارشد دولت ترامپ اعلام کرد که کاخ سفید قصد داره از بخش اول معامله قرن رو نمایی کنه که شامل برگزاری کارگاه جذب سرمایه گذاری برای کرانه باختری، غزه و منطقه است.
اما آنچه که در این میان دردآور است آن است که برخی سران عرب برخلاف شعارهای پر آب و تابشان ظاهراً کنار آمدن با اشغالگر را بر منافع مردم فلسطین ترجیح می‌دهند. ابوالغیث دبیر کل اتحادیه عرب:
راهکار متوازن برای ملای فلسطین تشکیل دو کشور در مرزهای 1967 است. قدس شرقی باید با توجه به اقامت 350,000 فلسطینی در آن پایتخت کشور فلسطین باشد. علاوه بر اینها باید آوارگان بتوانند به سرزمین خود بازگردند یا اینکه به آنها غرامت پرداخت شود.
با این همه حوالات منطقه از شکست اخیر صهیونیست‌ها در غزه تا حملات موفق پهپادی رزمندگان یمنی به مواضع سعودی‌ها نشان می‌دهد که طرح‌های جبهه استکبار همچون معامله قرن به جای آنکه حلویی باشد که راحت از گلوی امریکا، صهیونیست‌ها و شرکای عربشان پایین برود، در گلویشان گیر خواهد کرد. بدرالدین الحوثی، رهبر انصار الله یمن:
در این زمینه ترامپ به برخی از کشورهای متجاوز از جمله عربستان و امارات دل بسته و اعتماد کرده است، به این امید که این کشورها عامل مهمی در مسیر به تسلیم واداشتن مردم فلسطین باشند تا بتوانند طرح مورد نظرشان را بر این مردم و منطقه تحمیل کنند. اما معتقدم این کشورها با توجه به اینکه در نبرد یمن در گل وامانده و غرق شدند، تا حد زیاد به خود مشغول شدند و شکست خوردند و همین اتفاقات موجب شده نقششان در به موفقیت رساندن طرح معامله قرن کم رنگ تر شود.
تا اینجا ثابت شده که تنها مقاومت بود که توانسته خواسته های مردم فلسطین را محقق کند.
تحلیلگران.
انفجار شبانه در منطقه سبز بغداد دیروز به یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌های جهان تبدیل شد. بلافاصله بعد از این اقدام مشکوک، رئیس جمهوری آمریکا در یادداشت اینترنتی تلاش کرد موضوع را به ایران مرتبط کند. دونالد ترامپ بدون ارائه هیچ سندی با تکرار تهدید علیه ایران ادعا کرد:
اگر ایران می‌خواهد بجنگد، این بار پایان رسمی آن خواهد بود.
واکنش عجولانه ترامپ با تمسخر مقامات آمریکایی مواجه شد. کارشناسان سیاسی عراق می‌گویند که آمریکا به دنبال ایجاد ناامنی و درگیری در عراق است که از طریق آن بتواند قدرت نفوذ خدا در گفتگو با ایران افزایش دهد. احمد عمران، کارشناس مسائل عراق:
عده‌ای برای ضربه زدن به اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق و ارتباطات دوستانه‌اش با همسایگان تلاش می‌کنند. حادثه انفجار در منطقه سبز بغداد با توجه به اوضاع منطقه و اوجگیری جنگ روانی آمریکا رویدادی مشکوک به نظر می‌رسد. این انفجار و طرح‌های ادعای هدف قرار دادن سفارت آمریکا در بغداد که به گفته مقام‌های عراقی هیچ آسیبی به آن نرسیده است، در حالی روی داده که اقدامات تحریک‌آمیز و تهدیدهای آمریکا علیه منطقه و از جمله ایران طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است.
در این میان مدت کوتاهی قبل از حوادث منطقه سبز عراق، آمریکا تصمیم به خروج عده‌ای از کارکنان سفارتش از عراق را اعلام کرد. وزارت امور خارجه عراق از این تصمیم وزیر امور خارجه آمریکا در خارج کردن کارمندان کنسولگری آن کشور در بصره و هشدار به شهروندان آمریکایی نسبت به سفر به عراق اعلام تأسف کرد. سفارت آمریکا در بغداد بزرگترین سفارت در جهان است و مساحت آن از مساحت واتیکان بیشتر است. جهاد العیدان، شبکه خبری العالم.
ماجرای دیشب منطقه سبز بغداد در راستای سیاست‌های آمریکا جهت استمرار حضور نظامیان آمریکایی در عراق بخشی از این سناریو است. بر این اساس ماجرای خروج کارکنان اکسان موبیل از عراق را در همین راستا قابل تحلیل است. صرف نظر از اینکه حمله موشکی دیشب به منطقه سبز بغداد کار چه گروهی است، مهم تایید این مسئله و تایید بر این نکته است که دو مقوله امنیت در عراق و حضور نظامی آمریکا دو امر متضادی هستند که با یکدیگر قابل جمع نخواهند بود.
مقاله نویس وال استریت جورنال با اشاره به بهانه تراشی واشنگتن در مورد کارکنان سفارتش اینطور می‌نویسد:
این روزها آمریکا به شکلی جدی در تلاش است تا عشایر اهل سنت عراق را با خود همسو کند. این مسئله در کنار دستور اخیر ترامپ نسبت به کاهش تعداد نیروهای غیر ضروری آمریکایی در عراق بدین معناست که شخص رئیس جمهور آمریکا نسبت به موقعیت و جایگاه شکننده کشورش در نزد افکار عمومی عراق به خوبی آگاهی دارد، اما در عین حال می‌کوشد تا ضمن بازی با افکار عمومی به جای آن که در مقابل این نارضایتی تسلیم شود، آن را از مسیر اصلی خود منحرف کند. در خصوص حمله دیشب نیز ترامپ با متهم کردن ایران کوشید تا این واقعیت را از مسیر اصلی منحرف کند.
در مورد موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر حسن لاسجری، کارشناس مسائل سیاسی، که دوباره عرض می‌کنم آقای دکتر طاعت قبول، خوش آمدید.
به نام خدا، هم عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی قبولی طاعت از همه شنوندگان.
سپاسگزارم. آقای دکتر، علت حمله به منطقه سبز بغداد رو چی ارزیابی می‌کنید؟ به هر حال منطقه سبز هم حفاظت بسیار بالایی داره و هم سال‌ها بود که تقریباً خبر خاصی ازش نیومده بود، و اینکه ایجاد ناامنی در عراق یا حالا ایجاد شرایطی برای تحت فشار قرار دادن مقامات آمریکایی درباره ایران، اینا حرفایی است که الان داره در رسانه‌ها راجبش صحبت میشه. نظر شما چیه؟
ببینید، همونجوری که اشاره کردید، موضوع ایران و عراق و چالش‌هایی که ما با آمریکا داریم و نقشی که دولت عراق لااقل در هفته‌های اخیر تلاش کرده از خودش به جا بگذاره، یعنی از یک طرف فشار دولت آمریکا برای حفاظت از پایگاه‌ها و نقش‌آفرینی مثبت به نفع اونها، و از طرف دیگر خالی کردن فضای جغرافیایی سیاسی نظامی عراق از برای جمهوری اسلامی ایران، سبب شده که یه مقدار تحولات عراق از این حالت آرام یا از این حالت ایستایی که داشته از خارج بشه، و این اتفاق به نظر میرسه که لااقل نقطه آغاز تحولات امنیتی جدید در عراق میتونه باشه. مستظر هستید که آمریکایی‌ها تلاش کردن اولا در قالب سفر پومپئو به عراق موضوع درخواست‌ها و چالش‌هایی که ما اونها در حقیقت آمریکا با ایران داره رو با دولت مردان بغداد مطرح کنه. مجموعه شرایط اینو نشون داد که آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که نشون بدن شرایط عراق شرایط آرامی نیست، به جهت اینکه عراقی‌ها به نوعی نخواستن با آمریکایی‌ها آنچنان که اونها می‌خوان همراهی کنن. لذا آنچه که شاید در حال حاضر خیلی مهم هست این هستش که تحولات امنیتی در عراق بیش از آن که به حوادث و اتفاقات مرتبط باشه، به عوامل و کسانی مرتبط هستش که به دنبال برهم زدن تحولات و شرایط فعلی عراق هست. چرا که دولت عراق لااقل بعد از این انتخابات سال گذشته تلاش کرده است که اولا یک سیاست چند جانبه گرایی یا چند جانبه رو در روابط خودش با کشورهای مختلف داشته باشه. موضوع دغدغه‌های مهم جامعه عراق مانند امنیت، بحث بازسازی، بحث روابط تجاری مالی پولی با دیگران، بحث فروش نفت و بحث به نوعی ساماندهی شرایط جامعه عراق از دغدغه‌های دولت عراق بود. و از همه مهمتر، دولت عراق تلاش کرده است که در یک سال گذشته شرایط امنیتی و متخیرهای امنیتی رو کنترل کنه. لذا شما ملاحظه می‌فرمایید که ما مانند سال‌های گذشته بحث انفجارها یا ماشین‌های انفجاری یا حتی بعد از پایان داعش چنان تحول سخت طاقت فرسا با هم با تلفات زیاد در عراق نداشت.
خب یعنی پس شما ریشه این اتفاقات رو بیش از اون چیزی که حالا شما چون اشاره کردید، بیش از اون چیزی که مربوط به خود اتفاقات بدونید، سیاسی میدونید؟
بله بله، دقیقاً مرتبط از با عواملی که دارن تلاش میکنن شرایط فعلی جامعه عراق رو یک شرایط ناامن و یک شرایط برهم خورنده نشون.
خب فرض کنیم که در واقع این سناریو کاملا سناریو درستیه، پیامدش چه خواهد بود اگر در واقع این نشون داد، این نمایش موفق باشد که جامعه عراق جامعه امنی نیست، بعدش چه اتفاق گام بعدی آمریکا چیه؟
ببینید، ببین به نظر میسه گام بعدی آمریکا، چون در گذشته ما این مدل رو داشتیم، آمریکایی ها معمولا وقتی در یک حوزه‌ای وارد میشن اگر نگذارن، یعنی عوامل و متغیرهای منطقه‌ای و داخلی یا ملی نگذارن آمریکا اون نقشی که میخواد بازی کنه رو بازی کنه، تلاش میکنه که اون محیط رو ناامن کنه. به نظر میرسه با توجه به چالش‌هایی که ما آمریکا لااقل در یک ماه گذشته داشتیم، بحث‌های مربوط به اختلافات ما با اونها و حوزه‌هایی که با اونها درگیری، به طور مشخص عراق، سوریه، به طور مشخص حوزه خلیج فارس، آمریکایی‌ها در حال حاضر دارن تلاش میکنن که این حوزه‌ها رو ناامن جلوه بدن تا بتوانن حضور خودشون رو و اقدامات خودشون رو و تشدید حضور خودشون رو توجیه کنن، همچنان در گذشته این کارو کردن. در بسیاری از مواقع که برخی از حوزه‌های محل تلاقی ما با آمریکایی‌ها، محل چالش ما با اونها همراهی نمی‌کرد، فرض در بحث ترکیه، در بحث سوریه، در بحث عراق، در بحث انرژی در منطقه ما، آمریکایی‌ها تلاش کردن با تنش آفرینی و ایجاد موج ساختگی عدم وجود امنیت خودشون رو برسونن و اصطلاحاً میدانداری کنن و تلاش کنن که بقیه رقبا رو از میدان بدرن.
آقای دکتر حسن لاسچدی، کارشناس مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون خیلی ممنونم. عصر بخیر، خدا نگهدار. شما شنوندگان محترمم، لطفاً اگر نظری راجع به این بخش از برنامه داشتید و اقدامات جدید آمریکا در عراق، به سامانه 3900 پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در آخرین بخش از برنامه امروز، میکروفون خبرساز از ارزهای صادراتی خبر می‌دهد که در خدمت تولید قرار می‌گیرد.
ارزهای صادراتی در خدمت تولید قرار می‌گیرند. با ابلاغیه وزارت صنعت، معدن، تجارت بسته تشویقی برای واردات مواد اولیه با ارز صادراتی عملیاتی شد. بسته‌ای که اواخر سال گذشته با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک تدوین شده بود. وزارت صمت از سازمان‌های استانی خود هم خواسته تئی با ارز صادراتی را اولویت ویژه در سال 98 قرار دهد. از سوی دیگر بیش از این با مرکزی هم نسبت به عدم بازگشت 40% از ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور به آنهایی که این ارز را دریافت کرده بودند هشدار داده بود. همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در صفحه شخصیش این طور نوشته بود:
صادرات غیر نفتی نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد. سال 97 ارز برگشتی به رقمی معادل 18 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید و تاکنون تنها حدود 60% ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است. هنوز برای برگشت ارز صادرات فصل زمستان فرصت کافی هست و اقدام تمام صادرکنندگانی که به مسئولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کردن شایسته قدردانی است.
گفته می شود اسامی شرکت ها و افرادی که این ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور باز نگرداندند بر روی میز قوه قضاییه قرار دارد. اما در کدام بخش ها و صادرکنندگان بیشتر ارز صادراتی دریافت شده است؟ دکتر محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرکنندگان:
پتروشیمی و معادنات گازی هستند. 50% مابقیش برمیگرده به معادن ما، کالاهای معدنی ما که بعضن اونها هم کالاهای خام و یا با ارزش افزوده پایین‌تر هستند.
در اینکه باید ارز صادراتی به تولید اختصاص پیدا کند هیچ شکی وجود ندارد و حالا هشدارها در این زمینه جدی شده است. کارشناسان اقتصادی میگویند که سرمایه اجتماعی یکی از تاثیرگذارترین مؤلفه‌ها برای بهبود اقتصاد کشور است که بایستی در این میان به اعتمادی که تولید کننده به این چرخه اقتصادی میتواند داشته باشد اشاره کرد. سید محمد رضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت:
سرمایه اجتماعی یکی از مؤثرترین و یکی از تاثیرگذارترین المنت ها و فرکشن هایی که در اقتصاد میتونه کمک کنه به بهبود اقتصاد. متاسفانه با این نوساناتی که گاهن میدونین غیر قابل پیش بینی هم میتونه نباشه، ولی ما میبینیم که در صحنه اقتصاد نوساناتی به وقوع میپیونده که این نوسانات دلایل منطقی و عقلی نداره و باید گشت و دید که چه اتفاقی در اقتصاد افتاده که ما مثلا یک شبه یا مثلا ظرف یک ماه میبینیم که نرخ ارز کشور، پول ملی کشور، نرخش کاهش پیدا میکنه. من جزو کسانی هستم که فکر میکنم که ارزش پول ملی ایران ارزشش بیش از اینیه که الان هست.
سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، هم در خصوص تخصیص ارز تولیدی به نکات نکات مهمی اشاره میکند.
بدون شک ثبات در سیاست‌ها، ثبات در بازار ارز میتونه یک مسیر روشنی رو برای تولید کننده باز بکنه. هر چقدر آشفتگی تو این مسیر ایجاد بشه، بلا تکلیفی ایجاد بشه، آثار مخربش رو در اقتصاد، در تولید به عینه میبینه. ما یک بخشی از این مسائل رو واقعیت فکر میکنیم که تأثیرات روانی بازار شده. واقعیت‌ها نباید اینقدر ما شوک‌هایی که به فوریت آثارشو در بازار میبینیم مشهود بشه. جناب جهانگیری فرمودن که ما خیلی از اقداماتی که خودمون انجام میدیم خود تحریمیه.
در 3 ماهه گذشته 201 واحد از واحدهای داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند و اگر ارز صادراتی در خدمت تولید قرار گیرد، بسیاری دیگر از واحدهای مختلف کوچک و بزرگ صنعتی می توانند نفسی تازه کنند.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم با ما همراه باشید. همکار خوب گزارشگرم آقای رشیدی از مجلس شورای اسلامی گزارشی رو تهیه کردند که با هم میشنویم.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو شورای اسلامی میشنوید. در خدمت حضرت الاسلام نوروزی است، این سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس. سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام علیکم، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و حضور خیلی دارم. پیشا پیش ولادت باصاحب مثلا مشتبه علیه السلام رو تبریک عرض میکنم.
شما نوروزی برای ما و شنوندگانم بفرمایید که موضوعی که در خصوص اسید پاشی امروز تصویب شد چه بود و چه نکاتی رو در بر میگیرید؟
فرض کنم ما قانونی رو در سال 1327 داشتیم که این قانون اسید پاشی رو براش مجازات اعدام در نظر گرفته بود. تمام مستثنی که این قانون ناقص بود، از آنجایی که ما در جمهوری اسلامی هستیم و بر اساس مر قانون اسلام قانون گذاری میکنیم، ما امروز تصویب کردیم اگر کسی عمدن اسید بپاشه، اسید بریزه یا کسی رو فرو بذاره در اسید، اگر این کار عمدی باشه و قتل نفس رخ بده، ما اونی که طرف به اعدام بشود تنها رد کردیم، چون در بحث قصاص قوانین خاص قصاص مطرحه. اگر کسی دیوانه شود، اگر کسی مستحضه باشه، اگر کسی حامله باشه، اگر کسی مرتد بشود، دیگر قصاص نمی شود. و امروز تصمیم کردیم که اگر کسی نقص عضوی عرض کنه، چشم کسی رو کور بکنه، دادگاه اینجا با تقاضای مجنون علی قصاص نقض عضو بوده به طرف جانی، و همچنین اگر که آمدن قصاص رو بخشیدن باید دیه اون رو بپردازن. دیه پرداخته میشه اگر جانی در دسترس باشه، دیه رو از اون میگیرن، و اگر جانی در دسترس نباشه از بیت المال دیه پرداخت میشود. اگر بعدن پیدا شد، بیت المال دیه رو از اون جانی میگیرد. و همچنین اگر بخشیدن و دیه نگرفتن و قصاص هم نکردن، از نظر جنبه عمومی جرم کسی که اسید پاشی کرده، اگر موجب قتل نفس شده است، به مجازات درجه 1 یعنی حبس ابد و مصر و ذخیره، به مجازات درجه 2، درجه 3، درجه 4 طبق دستور دادگاه محترم و حکم دادگاه محترم او باید در حبس قرار بگیره. در نظر گرفتیم نه مجازات جریمه و مصادره اموال، که ممکن کسی میلیاردر و تریلیاردر باشه، اسیده باشه، بعد هم از طریق دادگاه به مجازات جریمه نقدی محکوم میشه. اینجا جریمه حبس نظر گرفته شده. و همچنین سازمان بهزیستی مکلف است که افراد بهبیده اسیدپاشی رو تحت پوشش قرار بده و از نظر مالی اونها رو کمک میکنه.
خیلی ممنون، متشکرم، توضیحات بسیار کاملی بود. از حضورتون خدافظی میکنم.
متشکرم، ممنون، سلامت باشید.
فایزن شهده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای نوروزی، سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.